ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی پنجشنبه ششم آبان ماه 95 برابر با 27 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات آزادسازی شهر موسل. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از سمیرا قرایی. سمیرا.
مرسی وحید. من هم سلام می‌کنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سفیر سابق بریتانیا در ایران میگوید که مشکلات فعلی بانکی برای ایران مانع از آن شده که این کشور بتواند از سرمایه‌گذاری‌های خارجی سود ببرد. ریچارد دالتون در مقاله‌ای نوشته است که اگر غرب به ایران اجازه دسترسی کافی به سیستم مالی جهانی را ندهد، توافق هسته‌ای به خطر خواهد افتاد. بسیاری از مؤسسات تجاری و بانک‌های جهانی به دلیل نگرانی از اقدامات تنبیهی آمریکا با ایران مبادله تجاری انجام نمی‌دهند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آغاز پاییز گفته بود 8 ماه پس از به سرانجام رسیدن توافق هنوز هیچ بانک بزرگ اروپایی حاضر به همکاری با ایران نشده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود روز 16 مهر ماه یک راهنمایی جدید تجاری منتشر و اعلام کرد که نقل و انتقالات مالی با ایران به دلار میسر خواهد شد، مشروط بر آن که این پول‌ها وارد سیستم مالی آمریکا نشوند. سر ریچارد دالتون بین سال‌های 2003 و 2006 به عنوان سفیر بریتانیا در تهران خدمت کرده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران میگوید یکی از فرماندهان سپاه با نام غلامرضا سمایی روز 5 آبان در سوریه کشته شده است. این خبرگزاری علت حضور این فرد در سوریه را انجام عملیات مستشاری عنوان کرده است. غلامرضا سمایی با عنوان سردار معرفی شده است. در سالهای اخیر و در جریان جنگ داخلی سوریه نزدیک به 400 تن از نیروهای ایرانی و افغان که رسانه‌ها آنها را مدافعان حرم می‌نامند در سوریه کشته شدند. نام چندین فرمانده ارشد سپاه از جمله حسین همدانی نیز در میان این افراد دیده می‌شود. ایران از متحدان اصلی بشار اسد در جنگ داخلی سوریه است و رسما حضور مستشاران نظامی در این کشور را تایید کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در سخنانی گفت که نیروهای ارتش این کشور به شهرهای منبج که اکنون در دست نیروهای کرد است و رقه پایگاه اصلی گروه داعش در سوریه حمله خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه در سخنان خود تاکید کرد که این نکته را در تماس تلفنی روز گذشته با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اطلاع وی رسانده است. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که ترکیه از حمایت واشنگتن از نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در سوریه خشمگین است و این گروه را دشمن خود و متحد شبه نظامیان کردی می‌داند که در جنوب شرقی ترکیه با آنکارا در جنگند. خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام کرد که 73 خلبان نیروی هوایی آن کشور به ظن شرکت در کودتای تیرماه گذشته به حکم مقام‌های قضایی بازداشت شدند. به گزارش رویترز، دیگر رسانه‌های ترکیه روز پنجشنبه از بازداشت بیش از 200 نظامی و غیر نظامی مرتبط با اقدام برای کودتا بازداشت شدند. از زمان کودتای تیرماه گذشته تا کنون بیش از 35,000 نفر در ترکیه بازداشت شدند و بیش از 100,000 نفر از مشاغل دولتی، نظامی و قضایی برکنار شدند. حکومت رجب طیب اردوغان کودتای 25 تیر ماه را به روحانی ناراضی فتح‌الله گولن نسبت می‌دهد که اکنون در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا به سر می‌برد.
متشکرم سمیرا. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از سمیرا قرایی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. زنده و مستقیم همراه خواهیم شد با خبرنگار رادیو فردا در منطقه تا تازه ترین تحولات عراق رو بشنویم. تذکر 18 نماینده مجلس درباره برخورد غیرقانونی قوه قضاییه با نشریات دانشجویی.
با توجه به این که فراکسیون امید اعلام میکنه که ما 100 نفر عضو داریم، انتظار میرفت که تعداد حداقل از چیزی که هست بیشتر باشه.
جامعه بین المللی بهایان میگوید یک شهروند بهایی ایرانی به دلیل باورهایش در شهر یزد به قتل رسیده.
دو مجرمی که ایشون رو کشتن خودشون اعتراف کردن که وقتی که به منزل آقای امیر رفتن به خودشون کادی رو بردن که دقیقا تصمیم داشتن به خاطر اینکه ایشون باهایی هستن ایشون رو بکشن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. یازدهمین روز از عملیات آزادسازی شهر موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش میگذره. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات این عملیات. ایلیا ممنون که با ما هستی. از جزئیات عملیات امروز و به هر حال آخرین خبرها پیرامون این عملیات برای ما بگو.
بله وحید، عملیات در چند محور ادامه داره. نیروهای عراقی و نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق دارن سعی میکنن وارد شهرک حمام العلیل در جنوب موصل بشن، همون شهرکی که گزارش‌ها حاکی از اعدام ده‌ها غیر نظامی در اون هست. نیروهای عراقی در پیشرویشون به سمت حمام العلیل با مقاومت شبه نظامیان روبرو هستن، هم تکدیر اندازها و هم عملیات انتحاری. اما در منطقه دشت نینوا در شمال عراق و شمال شرق موصل نیروهای پیشمرگه کرد تونستن روستای الفاضلیه در غرب بعشیقه رو به کنترل خودشون در بیارن. این تحرکات برای محاصره یا بهتر بگم تشدید محاصره شهرک بعشیقه هست، شهرکی بسیار مهم و استراتژیک برای نیروهای پیشمرگه به منظور نزدیک شدن به موصل. در همین حال برخی گزارش ها که از این هست که شبه نظامیان شیعه شرکت کننده در عملیات و حاضر در اطراف موصل امروز حرکت خودشون رو به سمت شهر تلعفر واقع در غرب موصل آغاز کردن، میخوان این شهر رو به محاصره در بیارن برای اینکه عملیات آزادسازی این شهر هم که یکی از کلیدهای سمت غربی موصل هست آغاز بشه. درگیری ها داره شدیدتر میشه وحید، هرچه که نیروهای عراقی به خود شهر نزدیکتر میشن.
ایلیا در این روزها اخبار بسیاری ما از رنج‌های غیر نظامیان در اطراف موصل میشنویم، از اعدام ده‌ها تن از اونها در اطراف موصل تا استفاده از روستایان به عنوان سپر انسانی. چه خبرهایی در این باره وجود داره؟
وحید، علاوه بر اعدام‌هایی که صحبتش رو کردیم در بخش‌های مختلف خبری، امروز گزارش‌هایی منتشر شد درباره اینکه چطور شبه نظامیان داعش از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. بعضی از کسانی که این رنج رو متحمل شدن و بعضی از ساکنان موصل در این باره صحبت کردن، از روستاهای اطراف موصل شبه نظامیان داعش که خواستن عقب نشینی بکنن، ساکنان روستاها رو با خودشون بردن. ابتدا مردان و پسران جوان و جوانی رو که از 14 سال به بالا هستن جدا کردن از بقیه خانواده ها و افراد مسن، زنان و زنان رو ترک کردن، به علاوه کودکان. مردها رو به محل نامعلومی بردن که احتمالاً بخشی از اعدام شدگان باشن، اما زنها، کودکان و افراد مسن رو پیاده با پای پیاده تا موصل بردن. اینطور که ساکنان میگن خیلی از اونها در حالی رسیدن به شهر موصل که پا برهنه بودن و خون از پاهاشون میاد و خسته بودن. در تمام مسیر شبه نظامیان داعش از اینها به عنوان سپر انسانی استفاده میکردن تا اگر نیروهای عراقی نزدیک بشن وجود این غیر نظامیان مانع از حملات اونها بهش خود شبه نظامیان بشن.
ایلیا، با وجود مخالفت دولت عراق با حضور نظامی ترکیه، اما آنکارا میگه هنوز اجازه تبدیل شدن سنجار به پایگاهی برای حزب کارگران کردستان رو نمیده.
وحید، سنجار که وضعیت خاصی براش به وجود اومد بعد از اون اتفاقاتی که افتاد، بعد از گرفتن زنانش به بردگی جنسی و کشتارهایی که انجام شد برای عملیات آزادسازی موسول که عمدتاً از سوی نیروهای پیشمرگه کرد انجام شد با پشتیبانی هوای ائتلاف بین الملل، نیروهایی از حزب کارگران کردستان پکاکا هم شرکت کردند. شرکت اونها چه حضور بر روی زمین بود و چه آموزش اهالی سنجار، برخی از اهالی سنجار به سوریه برده شدن و آموزش داده شدن، این نگرانی ترکیه رو در پی داشت.
متشکرم. آخرین تحولات عراق رو از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب به آمریکا بریم، جایی که قراره تا چند روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار بشه. 12 روز دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده و هر روز فعالیت انتخاباتی نامزدهای اصلی اون بیشتر و بیشتر میشه. برای اینکه نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات این انتخابات، هم اکنون زنده و مستقیم با نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن هم راه هستیم. آقای صدیقی، ممنون که با ما هستید. از تازه ترین خبرها پیرامون این انتخابات پرحاشیه برای ما بگید.
آقای پروساد، صبح پنجشنبه اسوسییتد پرس گزارش داد که به نظر میرسه خانم کلینتون پیروزی قابل توجهی در انتخابات ریاست جمهوری به دست بیاره. این مهمترین خبری بود که در واقع از نتایج انتخابات نشان داشت. اسوسییتد پرس میگه که رای دهندگان دموکرات به طور بسیار محسوسی در رای گیری های زودهنگام شرکت کردند و سازماندهی عظیم کمپین هیلاری کلینتون و حزب دموکرات سبب افزایش اشتیاق هواداران این حزب برای رای دادن شده. نظرخواهی مشترک این خبرگزاری و سازمان پژوهشی JFK که چهارشنبه منتشر شده میگه که تنها 12 روز باقی مانده به روز رأی‌گیری، خانم کلینتون برتری چشمگیری نسبت به رقیب جمهوری‌خواه خودش کسب کرده و فاصله‌اش رو در میان رای دهندگان گروه سنی 37 تا 51 ساله که فعال‌ترین گروه‌های رای دهنده هستند در آمریکا به 14% افزایش داده. رأی‌گیری‌های زودهنگام الان در 37 ایالت داره انجام میشه و فرصت جبران عقب ماندگی برای اردوی آقای ترامپ بسیار کم شده. شبکه MSNBC هم که به جانبداری از دموکرات ها معروفه، تصویری ارائه داده و میگه که بر اساس تازه ترین نظرخواهی مشترک روزنامه USA Today و سافوک پول که یک سازمان نظرخواهی هست پژوهشی، هیلاری کلینتون با 47% آرا بر دونالد ترامپ با 38% آرا پیروز خواهد شد. ولی نظرخواهی شبکه فاکس نیوز آمار امیدوار کننده تری را برای جمهوری خواهان ارائه داده و میگه که تفاوت هیلاری کلینتون با 44% آرا با دونالد ترامپ با 41% آرا چندان زیاد نیست. با این حال آنچه مورد تأکیده آقای پروستاد اینه که نظرخواهی های متعدد هر روز انجام میشه و هر یک از این آمارها به نوع پرسش و محل پرسش و عوامل دیگری بستگی دارند. برنده نهایی همون روز 18 آبان تعیین خواهد شد. آقای پروستاد،
آقای صدیقی، در کنار صحنه رقابت‌های سیاسی دو نامزد اصلی این انتخابات، شاید بد نباشه یه نگاهی هم داشته باشیم به فعالیت‌های تبلیغاتی خانم کلینتون و آقای ترامپ.
خانم کلینتون به رغم پیشتازی در نظرخواهی ها از تلاش های انتخاباتیش کم نکرده و از امروز هم به اتفاق میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا کمپین انتخاباتی رو ادامه میده. دونالد ترامپ هم امروز اعلام کرد که همسرش ملانیا ترامپ 5 سخنرانی مهم طی روزهای آینده خواهد داشت. خانم ترامپ به جز کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه در فرصت های دیگه اصلا سخنرانی انتخاباتی نداشته. کاندیدای جمهوری خواه، همسر و سایر اعضای خانواده آقای ترامپ بامداد امروز در یک گفتگوی اختصاصی با شبکه ABC شرکت کردند و پرسش ها و پاسخ ها هم اونطوری که من دیدم بر محور اتهام ها، تکذیب اونها و اتهام های متقابل علیه ناعادلانه بودن پوشش خبری توسط رسانه ها و جانبداری آشکار از کاندیدای دموکرات‌ها بود و اینکه نتیجه انتخابات ممکنه که دزدیده بشه به سود خانم کلینتون. این حرفی بود که آقای ترامپ گفت. در ارتباط با پذیرش نتایج انتخابات هم دونالد ترامپ همچنان از دادن پاسخ روشن و قاطع خودداری میکنه. آقای پروستا،
آقای صدیق، حالا اگر آقای ترامپ نتایج انتخابات رو قبول نکنه از نظر ساز و کارهای قانونی چه اتفاقی میفته؟
در این زمینه البته قوانین ایالتی با قانون فدرال متفاوته. ایالت ها هر کدوم قوانین مخصوص خودشون رو دارن که بسیاریشون هم شبیه همدیگه است. بعضی از ایالت ها حتی قبل از اینکه اعتراضی صورت بگیره از طرف نامزدها، خودشون به شمارش مجدد آرا اقدام میکنن اگر که نشانه ای از اختلاف کم دیده بشه. بازندگان هم میتونن به دادگاه شکایت بکنن و خلاصه اینکه ممکنه نتیجه نهایی حتی ماها در ایالتی طول بکشه. این البته مربوط میشه به انتخابات سنا و انتخابات محلی و انتخابات مجلسین، ولی در مورد انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی آمریکا چنین فرصتی را در اختیار کاندیداها و مسئولان انتخاباتی و مجریان ایالتی قرار نداده. اگر اعتراض به نتیجه انتخابات در ایالتی به صورت شکایت مطرح بشه، دادگاه عالی ایالتی با توجه به شمارش آرا و کالج انتخاباتی رأی میده و یا دستور میده به تجدید شمارش آرا، و اگر این رأی هم پذیرفته نشه، نظر دیوان عالی آمریکا نهایی خواهد بود. نمونه‌اش رو ما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 سال پیش در واقع در ایالت فلوریدا شاهدش بودیم که سرانجام دیوان عالی آمریکا نظر دادگاه عالی فلوریدا را تایید کرد و جورج بوش در دسامبر اون سال برنده نهایی اعلام شد. آقای الگور هم بازنده بود. آقای پروستا،
متشکرم. آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میشنیدید.
12 سالم بود. ایشون منو وادار میکنن باید این کار صورت بگیره. دست میزدن و اینها. رفتیم شب به جهت تلاوت قرآن.
یه حموم عمومی بودش. در واقع خارج از شهر.
گفتیم چیه؟ رهبری دستور داده پرونده رو جمع کنی.
داوود از جایی بهشون گفتن که آقا نباید.
ماجرای اتهام آزار جنسی به قاری سرشناس قرآن این جمعه از ساعت 5:15 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغرادی باشید در برنامه ساعت 6 با گفتگوی ویژه با دو شاکی پرونده. ساعت پخش مصاحبه با شاکیان 14:15 عصر و 21 جمعه و سپس بحث زنده ما و شما با کارشناسان از ساعت 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که جامعه بین‌المللی بهائیان در اطلاعیه اعلام کرده که یک شهروند بهائی ایرانی به نام فرهنگ امیری 63 ساله یک ماه قبل به دلیل باورهای بهائیش در شهر یزد با ضربات چاقو به قتل رسیده. نوشین سید حسینی در گفتگو با سیمین فهندج سخنگوی جامعه جهانی بهائیان ابتدا از او پرسیده چرا جامعه جهانی بهائیان با تأخیر یک ماه پس از مرگ آقای امیری این اطلاعیه رو صادر کرده. سیمین فهندج:
جامعه جهانی بهائی در یک ماه گذشته سعی کرده که مطمئن بشه که این قتل به دلایل مذهبی اتفاق افتاده و قبل از این که این اطلاع رو منتشر بکنه می‌خواستن سعی کنن که از این لحاظ مطمئن بشن که به خاطر بهائی بودن ایشون بوده که ایشون به قتل رسیده، و همونطور که در خبرها مشاهده میشه کرد این درست بوده که آقای فرهنگ امیری فقط به خاطر اینکه بهائی بودن کشته شدن.
خانم فهندج، آقای فرهنگ امیری روز 5 مهر ماه جون خودشون رو از دست دادن در یزد و یک روز بعد یکی از مقام‌های ارشد فرماندهی انتظامی یزد به خبرگزاری ایسنا گفته بوده که دلیل درگیری اختلاف مالی 2,000,000 تومانی برای یک دستگاه خودرو بوده. چطور جامعه بهائیان به این نتیجه رسیده که آقای فرهنگ امیری به دلایل مذهبی کشته شدند؟
بله، ببینید، اولین دلیلی که ما میدونیم که ایشون به خاطر بهائی بودن کشته شدن این است که دو مجرمی که ایشون رو کشتن خودشون اعتراف کردن که وقتی که به منزل آقای امیری رفتن و خودشون کاری رو بردن که در حقیقت تصمیم داشتن به خاطر اینکه ایشون باهای هستن ایشون رو بکشن.
در اطلاعیه کمیته بین المللی بهایان یک اشاره هم شده به اینکه از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی سرکوب بهایان در ایران با شدت ولی به شکلی پنهانی تر ادامه داره. منظور اطلاعیه چی هستش و آیا مثال واضح‌تری برای این مورد دارید؟
از وقتی آقای روحانی سر کار اومدن فشارهایی که روی جامعه بهائی بوده بیشتر شده، اما خب شاید مثل قبل با روش‌های قبلی که فتوا بهائی دستگیر می‌شدن نبوده، اما فشارهای اقتصادی روی جامعه بهائی در دو سال گذشته بسیار شدت گرفته و همینطور مقالات و انتقادات ضد بهائی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر می‌شد اینها همش بیشتر و بیشتر شده. این قصی هم که صورت گرفته به علیه آقای امیری، این خودش یک نشونه از این هست که این اطلاعات غلطی که در مورد دیانت بهائی داده میشه.
جامعه بین‌المللی بهائیان میگوید یک شهروند بهائی ایرانی به دلیل باورهایش در شهر یزد به قتل رسیده. گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با سیمین فهندش.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
آلمان اروپا روز پنجشنبه دو زن ایزدی را که مدتی اسیر گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش بودند را به عنوان برنده امسال جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه معرفی کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
آنطور که مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا روز پنجشنبه در جلسه این پارلمان اعلام کرد، نادیا مراد بسی و لامی آجی بشار، دو زن ایزدی مذهب که از اسارت داعش گریختند، برنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه شدند. آقای شولتز درباره اعطای این جایزه به این دو زن ایزدی گفت که این بسیار نمادین و مهم است که این دو نجات یافته که به اروپا گریختند و در کشورهای این اتحادیه سرپناه پیدا کردند نه تنها از شرافتشان حمایت شود، بلکه به عنوان دو شاهد زنده رویدادهای وحشتناک از تلاش و مبارزهشان حمایت شود. ایزدی ها یکی از اقلیت‌های مذهبی در عراق هستند و نادیا مراد بسی و لامیه آجی بشار از جمله صدها ایزدی بودند که به اسارت داعش در آمدند. بسیاری از افراد خانوادهشان کشته شدند و خود برده جنسی بودند. از زمانی که این دو آزادی خود را به دست آوردند بیوقفه در زمینه حقوق زنان و اقلیت‌ها فعالیت می‌کنند. نادیا مرادبسی پیشتر هم چند جایزه حقوق بشری دریافت کرده و نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بود. اما آنطور که ریکارد یوزویک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بروکسل میگوید، این انتخاب پارلمان اروپا بدون حاشیه نبوده است. منابع نزدیک به گروهی که برنده جایزه ساخاروف را انتخاب میکنند به رادیو اروپای آزاد گفته بودند مصطفی جمیلف سیاستمداری از اقلیت تاتار کریمه که فعال حقوق بشر هم هست رأی بیشتری در میان اعضای این کمیته داشت و دو زن ایزدی در رده دوم بودند و جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه در مقام سوم قرار داشت. کریستیان دان پردا نماینده رومانی از حزب مردم اروپایی در پارلمان اروپا اصرار دارد که تاکنون این اتفاق نیفتاده بود که تصمیم کمیته انتخاب برنده با آنچه اعلام می شود متفاوت باشد.
Never happened to have a difference between the vote in the committee and the final result.
اما ربکا هارمز از ائتلاف 90 سبزها در پارلمان که به انتخاب ایزدی ها رأی داده بود میگوید پیشتر هم اتفاق افتاده بود که کنفرانس رؤسا که مجموعه ای از رئیس پارلمان اروپا و نمایندگان گروه های مختلف پارلمان است نظری متفاوت از کمیته انتخابی داشته باشد. کریستیان دامپرادا اما معتقد است که اتحاد سوسیالیستا و سایر گروه های میان رو چپگرا مسئول این انتخاب هستند و او حتی سوسیالیستا و دموکرات ها را متهم به کوتاه آمدن در مقابل خواسته های روسیه کرده است.
The only reasonable explanation is the pressure coming from Moscow.
مصطفی جمیلف و سایر اقلیت تاتار شبه جزیره کریمه در پی الحاق این شبه جزیره به روسیه مجبور به ترک آن منطقه شدند و گزارش‌های درباره آزار سایر کسانی که در آنجا باقی ماندند منتشر شده است. دمیتریس کومودروموس، سخنگوی سوسیالیستا و دموکراتا، همراهی با مسکو در این موضوع را رد کرده و گفت تصمیم نهایی را کنفرانس رؤسا گرفته است. جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه از حدود 30 سال پیش به مدافعان حقوق بشر اهدا می شود. از ایران تا کنون جعفر پناهی فیلمساز و نسرین ستوده وکیل دادگستری این جایزه را از آن خود کردند.
دو زن ایزدی برنده امسال جایزه ساخاروف شدند. گزارش هانا کاویانی رو می شنیدید. شما می توانید تازه ترین گزارش ها و خبرها رو هم در وبسایت ما دنبال کنید. تمکنون همکاران هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه مدیرعامل سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفته امیدوار تا اواسط سال 2017 میلادی این سازمان حجم فعالیت هایی رو که در دوران تحریم های بین المللی از دست داده بود رو احیا کنه. متن کامل این گزارش رو می توانید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید از آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 89 همراه با مادرش نزدیک به یک ماه را در بازداشت و بازجویی گذراند. شیدا تعید شهروند بهایی ساکن شهرستان نور در استان مازندران است. در بازداشت سال 89 او و مادرش در اداره اطلاعات شهرستان ساری مرکز استان تحت بازجویی بودند. شیدا تعید و مادرش فریده تعید پس از گذراندن دوره بازجویی توانستند موقتاً آزاد شوند. اما آن آزادی موقت به معنای پایان بازداشت و بازجویی و محاکمه و زندان برای این خانواده بهایی ساکن شمال ایران نبود. در بهمن ماه سال 91 ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونی این خانواده بهایی مراجعه کردند و شیدا تعید را همراه با میهمانش بازداشت کردند. بخشی از وسایل شخصی خانواده و خانم تعید در جریان تفتیش منزل آنان ضبط شد. در سه روز نخست بازداشت شیدا تعید، او نتوانست حتی با خانواده خود تماسی بگیرد و از محل نگاهداری خود آنان را مطلع سازد. پیگیری‌های خانواده نیز راه به جایی نبرد و روزهای نخستین بازداشت این شهروند بهایی در بیخبری مطلق گذشت. پس از آن شیدا تعید توانست با خانواده خود تماس بگیرد و اطلاع دهد که در اداره اطلاعات شهرستان ساری تحت بازجویی است. شیدا تعید پس از تکمیل پرونده اتهاماتیش در اسفند ماه سال 91 موقتاً آزاد شد. پرونده اتهاماتی خانم تعید در دادگاهی که از کیفیت برگزاری آن و شعبه رسیدگی کنندهش گزارشی منتشر نشده بررسی شد و او در نهایت در فروردین ماه سال 94 سه سال پس از بازداشتش به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره برای این شهروند جوان بهایی در تیر ماه سال 95 اجرایی شد و ماموران با حضور در منزل مسکونی شیدا تعید در شهرستان نور او را با هدف اجرای حکم حبسش بازداشت کردند تا به زندان مرکزی شهر بابل انتقال یابد. شیدا تعید در مهر ماه سال 1395 توانست با موافقت مسئولان زندان بابل از سه روز مرخصی استفاده کند، اما به دلیل مخالفت با تمدید مرخصی به بند زنان زندان بابل بازگشت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. هم اکنون همکارانم در وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه خبر داده که رضا شاهینی شهروند ایرانی آمریکایی تهدید کرده که در صورت تغییر نکردن حکم 18 سال زندانش در دادگاه تجدید نظر اعتصاب قضا خواهد کرد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید فروزاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.